بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره اصول و مبادی تصدیقات بود، یعنی معرفت‌های تصدیقی دارای یک سلسله اصول و مبادی هستند که بر اساس آنها شکل می‌گیرند و برای انسان حاصل می‌شوند. و بیان شد که در این باره میان منطق تعقلی و تجربی، عقل گرایان و تجربه گرایان، دو دیدگاه متفاوت مطرح شده است. تجربه گرایان به هیچ اصل عقلی پیشینی و یا فطری، به هیچ معرفت تصدیقی بدیهی به معنای عقلی و فطری عقلی قائل نیستند و همه آنها را پسینی می دانند، یعنی برآمده از مشاهده های حسی و تجربه. اما عقلگرایان یا تعقلیون به اصول و مبادی فطری و عقلی قائل هستند که پیشینی اند و تجربیات و یافته های تجربی در نهایت در حقیقت به همینها باز می گردن. اینها اموری هستند که عقل در تصدیق به آنها استقلال دارد و اصولی هستند برای عقل بدیهی و نیاز به تفکر و استدلال هم ندارن. و در منطق کلاسیک یا منطق ارسطویی برای این گونه معرفت‌های تصدیقی شش دسته را نام بردن که اولیات هند و مشاهدات، که البته مشاهدات دو شاخه پیدا می‌کنه، دو شعبه داره، مشاهدات به حواس ظاهری که میگن محسوسات و مشاهدات به حواس باطنی یا بدون دخالت هیچ گونه قوه‌ای که میشوند وجدانیات، و بعد فطریاتند و بعد از فطریات تجربیات و متواترات و حدسیات قرار دارن. یعنی شش دسته برای اصول معرفت تصدیقی یا بدیهیات شش دسته را نام بردن که در گفتارهای پیشین تبیین کردیم. همونطوری که اشاره شد در این باره دیدگاه‌های دیگری هم از بین خود متفکرین عقل‌گرا مطرح شده است که آیا بدیهیات همین شش دسته‌ای هستند که در منطق کلاسیک مطرح شده‌اند یا غیر از اینا هستند، و آیا همه اینهایی که در منطق کلاسیک بدیهی شمرده شده‌اند آیا اینا بدیهی‌اند یا نه. از جمله مرحوم استاد شهید مطهری بدیهیات را به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم کردند و فرمودند بدیهی اولی آن است که احتیاج به استدلال و جستجو کردن حد وسط و تشکیل صغرا و کبرا و احتیاج به هیچ واسطه ای حتی مشاهده و تجربه ندارد و تنها عرضه شدن تصور موضوع و محمول بر ذهن کافی است که ذهن حکم جزمی خود را صادر کند و به اصطلاح تنها تصور موضوع و محمول کافی است برای جزم ذهن به ثبوت محمول برای موضوع. مثل که مثال هایی که برای این ذکر کردن، ارتفاع و اجتماع نقیضین محال است که اصل تناقض، کل از جزء بزرگتر است و ممتنع است که دو جسم مکان واحد را اشغال کنند و مقادیر مساوی با مقدار واحد با یکی دیگر مساوی اند و حادثه بدون علت یا صدفه و اتفاق محال است. اینا مثال هایی هم که برای بدیهیات اولیه ذکر کردن، ولی بدیهی ثانوی آن است که تنها عرضه شدن تصور موضوع و محمول برای حکم کردن ذهن کافی نیست و هرچند احتیاج به جستجوی حد وسط و تشکیل قیاس نیست، مداخله احساس یا تجربه برای ادراک رابطه موضوع و محمول لازم است، مانند همه مسائل تجربی که اینها میشن بدیهیات ثانوی تجربیات. حالا دیگه ایشون از حدسیات و متواترات و فطریات و اینا هم دیگه مثالی ذکر یادی نکردن، صحبتی نکردن، بلکه حتی مشاهدات را هم ملاحظه میکنید ذکر نکردن، فقط بدیهیات اولیه یعنی اولیات را ذکر کردن و تجربیات را هم گفتن که اینا را بدیهیات ثانویه دونستن. بعد این مطلب را نقد میکنن و میفرماین همان گونه که محققین منطق تعقلی تصریح کرده اند، در حقیقت بدیهیات ثانویه بدیهی نیستند، زیرا به عقیده تعقلیون تمام قضایای تجربی یک نوع اتکا به بدیهیات اولیه دارند. پس بدیهی حقیقی منحصر است به بدیهی اولی. این بیان مرحوم شیخ مطهری اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 2 صفحه 92. درباره این مطلب شهید مطهری عرض میکنیم که این که ما بدیهیات ثانویه را به این دلیل که به بدیهیات اولیه اتکا دارند بدیهی ندانیم و اصلا بدیهی بودنشون منکر بشویم، این صحیح نیست. برای اینکه اولا همون گونه که خود شهید مطهری هم تصریح کرده است، بدیهی به قضیه میگوییم که ذهن در تصدیق به آن به استدلال نیاز ندارد، نمیخواد استدلال بکند تا به آن تصدیق بکند. حالا این که به استدلال نیاز ندارد فرق نمی کند که مشاهده و تجربه در تصدیق به آن دخالت داشته باشد یا نداشته باشد. اگر ملاک این استش که ملاک بدیهی این است که برای تصدیقش استدلال لازم نیست، حالا چی؟ فرق نمی کند که این مشاهده ی حسی داشته باشد یا نه، واسطه ی حسی بخوره یا نه. مثلا ما اگر تصور بکنیم آتش را، تصور بکنیم گرمی را، قبل از اینکه از راه حواسمان این مطلب را درک بکنیم، خب برای ما تصدیق که نمیارد که این محمول ما که جزء موضوع ما نیست، ذاتی موضوع ما نیست. اما همین که ما دستمون را با آتش میگذاریم، این تصدیق میکنیم که این گرمه. داغه، دیگه تفکر نیاز نداره. همین مقدار که ما با چشمهای خودمان به رنگ می نگریم، سیاهی را می بینیم، سفیدی را می بینیم، یک شیئی را مشاهده می کنیم، همین تصدیق می کنیم، دیگه تفکر نمی خواد، ولی تصور موضوع و محمول هم کافی نیست. پس ملاک در بدیهی بودن همونطوری که فرمودن این است که تفکر و استدلال نخواهد، نه اینکه هیچ چیز دیگری هم نخواهد. پس اگر تجربیات مبتنی هستند بر مشاهده، نیاز مشاهده نیاز هست، یا آزمون و تجربه و اینا در اونها نیاز هست، این نمیتوند مانع از این باشه که اینا بدیهی باشن. چون الملاک یا عمم و یا خصص، وقتی ملاک بدیهی بودن این است که تفکر و استدلال نخواهد و مشاهده کردن و نکردن دخالتی در این نداشته باشد، پس مشاهدات ما، تجربیات ما چون تفکر و استدلال لازم ندارن میشوند بدیهی، بداهتشون مشکلی در ایجاد نمیشه. این اولا. و ثانیا، اگر ما بگوییم که همونطوری که فرمودن که محققین منطق تعقلی تصدیح کردن که بله قضایای تجربی یه نوع اتکا دارن به بدیهیات اولیه، و چون اتکا به آنها دارن پس بدیهی نیستن، اینها رو در واقع شما دارید یک ملاک دیگری رو برای بدیهی ذکر میکنید. تا حالا بحث این بود که بدیهی آن است که تصدیقش تفکر و تأمل و نظر و استدلال نخواهد. الان دارید میفرمایید که بدیهی آن است که تصدیقش متکیه به غیر خودش نباشد، یا بله متکی به یک قضیه دیگری به یه دیگری نباشد. خب اگر این طور باشه که ملاک را ما این قرار بدیم ما تنها یک قضیه بدیهی داریم و آن قضیه اصل تناقضه. حالا بگوییم دو تا قضیه که اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین هم محال است، که نمی گوییم اصل تناقض. همه ی قضایای دیگر به اصل تناقض متکی هستن. یعنی حتی ما در حسیات وقتی که از طریق حواسمان تصدیق میکنیم به یک چیزی، این اگر بنا باشد که نقیزش هم امکان داشته باشد، یعنی اجتماع نقیز این محال نباشد، ما نمیتونیم تصدیق یقینی کنیم. پس طبق این ملاک دوم در بیان مرحوم استاد مطهری، تنها قضیه‌ای که بدیهی میماند همون اصل تناقضه. مثلا همین مثالی که شما خودتون ذکر کردید، فرمودید که کل از جز بزرگتر است. خب کل از جز بزرگتر است، این مورد نیاز در واقع متکی است به اصل تناقض یا نه؟ خب بله متکی است دیگه. اگر کل از جز بزرگتر است، نقیزش هم ممکن باشد، اجتماع نقیز، نه کل از جز بزرگتر نیست، ما نمیتونیم تصدیق بکنیم. پس تصدیق به این قضیه که شما اون رو بدیهی میدونید اما در این حال متکی به اولیات، یعنی به اصل تناقضه. پس این ملاک، ملاک صحیحی نیست که به عقیده تعقلیون تمام قضایای تجربی یک نوع اتکا به بدیهیات اولیه دارن. این اتکایی که اینا به بدیهیات اولیه دارن، همه قضایای دیگر هم به اولیات این اتکا را دارن، اختصاص به تجربیات ندارد. همون مثال هایی هم که خود شهید مطهری آنها را جز بدیهیات دانسته است، بدیهیات اولیه، غیر از اصل تناقض بقیه آنها متکی به اصل تناقض هستند. پس این فرمایش ایشان فرمایش صحیحی نیست. ملاک بداهت طبق همون مطلبی که بیان شده است، تفکر، نیاز داشتن به تفکر و عدم نیاز به تفکره. یک وقت ما میخواهیم به چیزی تصدیق بکنیم، باید تفکر کنیم، نظر کنیم، تصدیق تشکیل بدهیم، یعنی قیاس تشکیل بدهیم و از اون طریق به یک نتیجهی برسیم. تازه اون نتیجهی هم که میرسیم نتیجه بدیهی نیستش. این راجع به بیان مرحوم شهید مطهری. در کتاب آموزش فلسفه هم نظیر این مطلب آمده و عرضه قدر تفاوت داره. در کتاب آموزش فلسفه جلد 1 صفحه 237 اول بدیهی را تعریف کردن. تعریف کردن به این که قضیه ایست که تصدیق آن به فکر و استدلال نیاز ندارد. این یک مطلب. خب این طبق همون تعریف معروفه. بعدم بدیهیات را به اولیه و ثانویه تقسیم کردن و بدیهیات ششگانه در منطق کلاسیک را هم ذکر کردن. بعد از اینکه این دوستا مطلبی که عرض کردیم را بیان کردن، فرمودن حقیقت این است که همه این قضایا بدیهی نیستند، این قضایای ششگانه، و تنها دو دسته از قضایا را میتوان بدیهی به معنای واقعی دانست. یکی بدیهیات اولیه، بدیهیات اولیه و دیگری وجدانیات. بدیهیات اولیه و وجدانیات، یعنی حتی مشاهدات را هم از بدیهیات حقیقی و واقعی نمیدونن، ولی وجدانیات را که جنبه علم حضوری دارن، و دیگری وجدانیات که انعکاس ذهنی علوم حضوری می باشن. مثلا وقتی که میگوییم که من دارای احساس درد هستم یا دارای مثلا تصور یا تصدیق هستم، این که وجدان میکنیم، یا دارای حالت گرسنگی هستم، تمام اینها، اینایی که ما در ذهنمان ازش صورت سازی میکنیم و یک حکمی را صادر میکنیم، تکیهگاه اینها اون امر وجدانیه و درک شهودی و حضوریه. درک حضوری و شهودی یک درکی است که خطا ناپذیره و لذا اینها را میفهمن که بدیهیان. دو دسته از این بدیهیات اولیه و دیگری وجدانیات که انعکاس ذهنی علوم حضوری میباشند. و حدسیات و فطریات از قضایای قریب به بدیهی هستند. این دو دسته، یعنی حدسیات و فطریات، حالا مشاهدات به حس ظاهر هم فعلا ذکر نکردن، حدسیات و فطریات، اینها قریب به بدیهی هستند. حالا چرا به اینا میگن قریب به بدیهی؟ دیگه وجهش رو نفرمونه. اما سایر قضایا را باید از قضایای نظری و محتاج برهان تلقی کرد، یعنی حدسیات و تجربیات و از میشود خدمتون که بله متواترات، و حالا چون مشاهدات را هم ذکر نکردن، حتی المشاهدات، اینها قضایایی هستن نظری که به برهان احتیاج دارن. آموزش فلسفه جلد 1 صفحه 237. به نظر می رسد که این دیدگاه هم صحیح نیست، برای اینکه ملاک بداهت، همونطوری که خودشون هم فرمودن، این است که فکر و استدلال نخواهد. وقتی ملاک بداهت این باشه که فکر و استدلال نیاز نداشته باشد، خواه واسطه یه حسی یا عقلی در آن باشد یا نباشد. لذا این که ما بگوییم فطریات، خب فطریات چه قضایایی هستن؟ قضا یا قیاسات ها معهاست، یعنی واسطه ای دارن، صرف تصور برای تصدیق کافی نیست. اما این قیاسی که همراه هست که ما میخواییم تصدیق بکنیم همراه ایناست، یعنی با فکر نمیخواد. خلاص واسطه هست اما تفکر نیاز نداره. خب این بدیهیه دیگه. چرا بگیم قریبه به بداهته؟ وجهش چیه؟ یا در مورد این راجع به فطریات، اما راجع به حدسیات، خب شما چرا حسیات را میفرمایید که قریب بدیهی هست؟ خب حسیات مشاهده که میخوان، مشاهده که نیاز دارن، مثلا همون نور، مسئله نور ماه از نور خورشید است. ما اول چه میکنیم؟ اشکال ماه را که تفاوت میکنه در قرب و بعدش و وضعش نسبت به خورشید، اینا را ملاحظه میکنیم. وقتی که این مشاهده را کردیم، در درون خودمون بدون اینکه توجه داشته باشیم به صورت ارتکازی استدلال وجود داره. با اون استدلال یا قیاس این هستش که اگر این نورش از خودش می بود و از خورشید نمی بود، نسبت به خورشید نباید نورش تغییر می کرد. این یک قیاسیه، منتها یک قیاسیه که پنهان است، آشکار نیست و نفس ما خودش اینو میدونه و استدلال میکنه. خب ما باید حدسیات را، خاطر اینکه فکر نمیخوان، البته مشاهده میخوان، مشاهده مثلا مکرر میخوان. یک قیاسی هم هست، قیاس حاضر. خب حدسیات علمشای خدمتو که این دیگه این ویژگی دارن. خب متواترات هم همینجور میشه، متواترات هم همین میشه. مثلا وقتی که ما میشنویم یک خبر رو از یک نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر، پس اینجا میشود چی؟ مشاهده مکرر، یعنی استماع مکرر. یک مطلب را از زید، از عمر، از بک، از خالد، از کی، از کی، از کی شنیدیم. و شرایط اینا همجوریست که عادتا اینکه اینا تبانی کرده باشن بر کذب، بر جد، یا دوچار خطا شده باشن عادتا مردوده. خب اینه که ما تو ارتکاز ذهنمون داریم، در واقع یک قیاسی هم تشکیل میدیم، اظهار نمی کنیم، ولی کن خود به خودی، به صورت خود به خود، که اگر این خبر واقعیت نمی داشت، اینا برش توافق نمی کردن، این افراد، و تالی باطل. حالا که اینا توافق دارن، پس این خبر درست است. این همون استنتاج است که ما داریم ولی ذکرش نمی کنیم. پس نتیجه این استش که ما اگر در متواترات میبینیم مثل حسیات، میان سراغ تجربیات. خب تجربیات هم همینطوره. موقعی که مکرر شد مشاهده که این آب و حرارت، نسبت آب و حرارت، گرما، وقتی که با حرارت به او در واقع تماس پیدا میکنه، آب گرم میشه. وقتی که حرارت بالا میره، گرمای آب هم بالا میره. درجه حرارت کم بشه، درجه گرمای آب میاد پایین، به صفر برسه، حالت انجماد پیدا میکنه، بره بالا به 100 برسه، به حالت جوش در میاد. خب وقتی که ما اینا رو مشاهده میکنیم مکرر، چه میکنیم؟ اون قیاس خفیه میاد که اگر یک رابطه علی و معلولی بین اینا نبود و این گرما و حرارت آب از آتش نمی بود، نباید با تغییر درجه گرمای آتش این درجه حرارت آب تغییر بکنه و تالی باطل. یعنی اینجوری هست، تغییر میکنه، بنابراین مقدمش هم باطله. پس این یک رابطه علی بینشون هست و بعد ما یک حکم کلی صادر میکنیم. خب اینجا استدلال وجود داره، قیاس خفی وجود داره، ولی قیاس خفی هست که ارتکازی است. بنابراین طبق معیار و ملاکی که ما برای بدیهی ذکر شده است، اینا همه بدیهی هستند و معنی ندارد. البته درجات دارند. اینکه بدیهی بودن دارای مراتب از ما ممکن نیستیم. اما اگر معیار و ملاک بدیهی این است که تفکر نمیخواهد، ولو مشاهده بخواهد، ولو قیاس خفی در کار باشه، ولی اون قیاس حاضر باشه، این مخل به بداهت نیست. بله، حالا شما میتوانید بگویید که ما اصلا این تعریف را قبول نداریم. به جای اینکه بگوییم بدیهی آن است که تفکر نمیخواهد، بگوییم بدیهی آن است که هیچ واسطه ای نخوره غیر از تصور موضوع و محمول و نسبت، هیچ گونه واسطه ای نخوره. اینجا فقط منحصر میشود در اولویات. حالا وجدانیات هم به خاطر اینکه علم حضوری ریشه‌شون علم حضوریه، اونها رو هم قبول کنیم و بگو تمام دیگه، یعنی ما طبق این تعریف فقط بدیهیات اولیات هند و وجدانیات، البته با تغییر تعریفی که از بدیهی ارائه میده. یک وقت شما میگوید نه، ما همون تعریف را قبول داریم، مصداقها را کم و زیاد میکنیم. مناقشتون و اشکالتون در مصداقهای بدیهیات. یه وقت میگید نه، اصلا ما این ملاک و معیار را که گفتن ما قبول نداریم، ما یه ملاک دیگری میخوایم بدیم. خب این یه بحث دیگریست. پس حاصل حرف این شد که اگر ما معیار و ملاک ما در بدیهی بودن تصدیق و معرفت تصدیقی آن است که این تصدیق نیازمند تفکر و استدلال نباشد، اعمال نظر و استدلال نیاز نداشته باشد، اینجا تجربیات هم از بدیهیات به شمار بیان مانعی نیست، همینجوره حدسیات و متواترات هم همینطوره. البته تفاوت مراتب بدیهی را هم سر جای خودش قبول داریم. این هم راجع به این مسئله تا ادامه را انشاءالله در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.